صفحه 955. کنتس با خود گفت راه‌های خداوند قابل تحقیق نیست و دریافت که در آن چه اکنون روی می‌دهد دست مقتدری که پیش از این از نظر مردم مخفی بود رفته رفته آشکار می‌شود. ناتاشا با چهره‌ای به هیجان آمده به اتاق دویده پرسید: خب ماما، همه چیز آماده است. چه شده؟ کنتس گفت: هیچ، اگر همه چیز آماده است برویم. کنتس با این سخن روی کیف خود خم شد تا قیافه خسته و پریشان خیش را پنهان سازد. سونیا ناتاشا را در آغوش گرفته بوسید. ناتاشا پرسان به وی نگریست و گفت: چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟
هیچی.
ناتاشا یه تیزهوش پرسید: اتفاق بسیار بدی برای من؟ چه اتفاقی؟ سونیا آهی کشید و جواب نداد. کنت، پتیا، مادام شوس، ماریا کوزمیریشنا، واسیلیچ به اتاق پذیرایی آمدند و در را بستند و همه آرام و خاموش بیان که به یکدیگر بنگرند چند ثانیه به همون وضع نشستند. پس کند پیش از همه برخاست و با صدای بلند آهی کشید و در مقابل شمایل صلیب ساخت. همه چنان کردند. پس کند ماریا کوزمیریشنا و واسیلیچ را که در مسکو میماندند در آغوش کشید و همچنان که ایشان دست او را گرفته شانه او را میبوسیدند آرام آرام دست بر پشتشان میزد و آهسته سخنانی ناآشکار و مهرامیز و تسلی بخش میگفت. کنتس به اتاق شمایل رفت و سونیا او را زانو زده در مقابل شمایلی که به دیوار آویخته بود یافت. ایشان فقط شمایلی را که از لحاظ سنن خانوادگی از همه گرانبهاتر بود همراه خود می بردن. خدمتکارانی که پتیا ایشان را با خنجر و شمشیر مسلح کرده بود شلوارها را توی چکمه ها فرو کرده، کبرها را با تسمه های چرمی تنگ بسته در هشتی و حیات با کسانی که در مسکو می ماندند وداع می کردند. چنان که همیشه از هنگام عزیمت معمول است بسیاری از اشیا فراموش شده یا به طرز شایسته بسته‌بندی نشده بود. هنگامی که دختران خدمتکار با بالش‌ها و بغچه‌ها پیوسته از خانه به سوی عرابه‌ها و کالسکه‌ها و درشکه شتابان می‌دویدند و برمی‌گشتند، دو مهتر در طرفین در گشوده کالسکه ایستاده آماده بودند تا کنتس را به کالسکه سوار کنند. کنتس می‌گفت: ایشان تا دم مرگ هم چیزی را فراموش میکنند. آخر تو میدانی که من اینطور نمیتوانم بنشینم. دنیاشاد دندانها را به هم فشرده جوابی نداد و با قیافه ملامتبار از کالسکه بالا رفت تا جای کنتس را مرتب کند. کنت سر را حرکت داده گفت: آخ، امان از دست این خدمتکاران. کالسکه چیه پیری به نام یفیم که کنتس تنها به او اعتماد داشت و جرأت میکرد در کالسکه او سوار بشود بالای کالسکه نشسته بود و به آنچه در پشت سرش انجام میگرفت نگاه نمیکرد و با تجربه 30 سالی خود میدانست که هنوز تا لحظه‌ای که به او خواهند گفت به امید خدا حرکت کن مدت مدیدی باقی مانده است و یقین داشت که تازه وقتی جمله به امید خدا گفته شد دوباره دیگر او را متوقف میسازند و خدمتکاران را به دنبال اشیای جامانده و فراموش شده می فرستند. و پس از آن باز یک بار دیگر او را نگاه می دارند و کنتس خود از دریچه پشت سر او سر بیرون می کند و می گوید که به خاطر مسیح در سرازیری ها با احتیاط بیشتری حرکت کن. او این مطلب را می دانست و به این جهت شکیباتر از اسبهای خود خواسته اسب کرند سمت چپ که شاهین نام داشت و بی صبرانه سم می کوفت و دهنه را می جوید منتظر بود چه خواهد شد. بالاخره همه سوار شدند و به جای خود نشستند. پله های کالسکه را جمع کردند و به داخل کالسکه انداختند. درهای کالسکه بسته شد. خدمتکاری به دنبال جعبه توالت فراموش شده رفت. کنتس سر را از دریچه پشت کالسکه‌چی بیرون آورد و آنچه باید بگوید گفت. آن وقت یفیم آهسته کلاه از سر گرفت و بر سینه صلیب ساخت. جلودار و تمام خدمه همین عمل را انجام دادند. یفیم کلاهش را به سر گذاشته گفت: به امید خدا راه بیفت. جلودار به اسب خود نهیب زد، اسب طرف راست مالبند کالسکه را کشید، فنرهای بلند به صدا آمد، اتاق کالسکه به جنبش افتاد. در این حال خدمتکار از کالسکه بالا رفت و کنار کالسکه چی نشست. کالسکه هنگام خروج از حیاط و عبور از روی سنگ فرش‌های پست و بلند چند بار لرزید. عرابه‌های دیگر نیز لرزیدند و سپس ستون عرابه‌ها در سربالایی خیابان به راه افتاد. تمام کسانی که در کالسکه و درشکه و عرابه‌ها نشسته بودند، رو به کلیسای مقابل صلیب می‌ساختند. خدمتکاران که در مسکو می‌مانند، در اطراف این ستون پیاده می‌رفتند و ایشان را بدرقه می‌کردند. ناتاشا به ندرت مانند این لحظه که در کالسکه کنار کنتس نشسته بود و به دیوارهای مسکو که از کنارش آهسته و مضطرب می‌گذشت می‌نگریست، تا این اندازه احساس شادمانی نکرده بود. گاه گاه سرش را از دریچه کالسکه بیرون می‌آورد و به عقب و جلوی ستون طولانی عرابه‌های مجروحین که جلوتر از ایشان حرکت می‌کرد می‌نگریست. کالسکه یه روپوشیده ی شاهزاده آندره پیشاپیش تمام عرابه‌ها جلب توجهش را می‌کرد. او نمی‌دانست که در این کالسکه کیست، ولی هر دفعه که به ستون عرابه‌ها می‌نگریست، با چشم این کالسکه را جستجو می‌کرد. فقط می‌دانست که این کالسکه از همه جلوتر است. در محله کودرینو چند ستون دیگر نظیر ستون عرابه‌های راستوفا از خیابان نیکیتسایکایا، از محله پرسینیا و از بولوار پادوانوفسکی خارج شده به هم پیوستند، چنان که در سادووایا دو ردیف کالسکه و عرابه کنار هم حرکت می‌کردند. ناتاشا هنگامی که کالسکه‌ها برج سوخاریوف را دور می‌زدند، کنجکاو به پیاده‌ها و سواره‌ها نظر انداخت و ناگهان شادمان و شگفت‌زده فریاد کشید: خداوند، ماما، سونیا، نگاه کنید، این اوست. که ناتاشا سر را از دریچه کالسکه بیرون برده به مرد بلند قامت و فربهی که خود را در شولای درشکچی‌ها پیچیده بود و از قیافه و راه رفتنش معلوم می‌شد اربابی در لباس مبدل است، نگریسته گفت: نگاه کنید، به خدا بزخوف است. این مرد در کنار پیرمردی زرد چهره که ریش نداشت و پالتوی پشمی خوابداری پوشیده بود از زیر طاق برج سوخاریوف عبور می‌کرد. ناتاشا می‌گفت: به خدا بزخوف است که شولا پوشیده و با پسر بچه پیر نمایی راه می رود. به خدا، خدا اوست، نگاه کنید، نگاه کنید. نه، این اون نیست، چه حرفای احمقانه ای می زنی. ناتاشا فریاد کشید: ماما، من سرم را گرو می دهم که این خود اوست، الان به شما ثابت خواهم کرد. پس به کالسکچی بانگ زد: نگهدار، نگهدار. اما کالسکچی نمی توانست نگه دارد، زیرا عرابه ها و کالسکه های دیگر از خیابان مشچانسسکایا بیرون می آمدند و به راستوف ها بانگ می زدند و با توقف خود دیگران را معطل نکنند. ولی با آنکه در این موقع فاصله ایشان به مراتب بیش از سابق بود، حقیقتا تمام راستوف ها پیر یا مردی را که فوق‌العاده به وی شباهت داشت در شلای درشکچی ها مشاهده می کردند، که با سر خمیده و چهره جدی در کنار پیرمردی کوچک اندام کوسه که قیافه خدمتکاران را داشت راه می‌رفت. این پیرمرد متوجه آن کس شد که از دریچه کالسکه به ایشان می‌نگریست. نمی‌توانست مفهوم سخنان او را درک کند، زیرا شش دنگ در افکار خیش مستغرق بود و چون سرانجام منظور او را دریافت، به جهتی که پیرمرد نشان می‌داد نگریست و ناتاشا را شناخت و در همان ثانیه تسلیم نخستین تأثر و احساس خود شد و شتابان به جانب کالسکه رفت. اما گویی پس از پیمودن ده گام مطلبی را به یاد آورد و ایستاد. بر چهره ناتاشا که از دریچه کالسکه بیرون آمده بود، برق محبت تمسخرآمیزی می درخشید و در حالی که دستش را به جانب او دراز می کرد فریاد کشید: پیتر کریلویچ، بیایید اینجا، ما شما را شناختیم، بسیار عجیب است، اینجا چه می کنید؟ چرا این لباس را پوشیده اید؟ پیر دست او را گرفت و همچنان که راه می رفت، زیرا کالسکه در حرکت بود، بی‌اراده آن را بوسید. کنتس با صدای متعجب و غمخوارانه پرسید: کنت، چه اتفاقی برای شما افتاده؟ پیر گفت: چه شده؟ چرا من این لباس را پوشیدم؟ این سوالات را از من نکنید. و با این سخن به ناتاشا که نگاه پرمهر و محبت او را بیان که چهرش را ببیند بر صورت خود احساس می کرد نگریست. شما چه می کنید؟ در مسکو خواهید ماند؟ پیر خاموش بود. پس از اندکی سکوت پرسان گفت: در مسکو؟ آری در مسکو، خدا حافظ. ناتاشا گفت: آخ اگر من مرد بودم بیشک با شما همینجا می ماندم. آخ چقدر خوب بود. ماما اجازه می دهید من در مسکو بمانم؟ پیر پریشان به ناتاشا می نگریست و می خواست سخنی بگوید، اما کنتس سخنش را برید و گفت: ما شنیدیم که شما در میدان جنگ بودید. پیر جواب داد: آری من در آنجا بودم. فردا دوباره جنگ خواهد شد. پیر می خواست درباره پیکار فردا سخن بگوید، اما ناتاشا حرفش را قطع کرد و گفت: کنت چرا این لباس را پوشیدید؟ اصلا نمی شود شما را شناخت. پیر گفت: آخ نپرسید، از من نپرسید، من هیچ چیز نمی دانم. فردا. اما نه، خدا حافظ، خدا حافظ. روزگار وحشتناکیست. پس خود را از کالسکه عقب کشیده به پیاده رو رفت. ناتاشا تا مدتی سر را از دریچه کالسکه بیرون نگه داشته بود و با لبخند مهرامیز و شادمان که کم و بیش تمسخرآمیز بود وی را می نگریست. پیر از دو روز پیش که از خانه بی خبر بیرون آمده بود در عمارت خالی بازدیف زندگی می کرد. شرح قضیه چنین بود: چون پیر صبح فردای آن روز که به مسکو مراجعت کرد و با کنت راستوبچین ملاقات نمود از خواب بیدار شد، مدت‌ها نمی‌توانست دریابد که در کجاست و از وی چه می‌خواهند. هنگامی که در میان کسانی که در انتظار ملاقات او بودند نام یک نفر فرانسوی را هم مشاهده کرد که از طرف کنتس یلنا واسیلیوونا همسرش نامه‌ای برای او آورده بود، یک مرتبه آن حس پریشانی و نومیدی که مایل بود بدان تسلیم شود بر وی چیره گشت. ناگهان چون این پنداشت که دیگر همه چیز پایان یافته است، همه کارها در هم و بر هم شده، ویران شده و در هم ریخته است، چنان که تشخیص حق و باطل امکان پذیر نیست. آینده‌ای در برابرش وجود ندارد و رهایی از این وضع به هیچ وجه میسر نمی باشد. با این اندیشه لبخندی غیر طبیعی بر لبش نقش بست و زیر لب سخنی گفت و بی اختیار گاهی روی نیمکت می نشست و زمانی بر می خواست به جانب در می رفت و از شکاف در به اتاق انتظار می نگریست. گاهی دستش را حرکت می داد و به جای خود بر می گشت و کتابی را در دست می گرفت. برای بار دوم پیشکارش نزد او آمد و گفت که فرانسوی آورنده نامه کنتس بسیار مایل است که دست کم یک دقیقه او را ملاقات کند. همسر بیوه بازیف نیز کسی را فرستاده است و از وی تقاضا دارد که کتاب‌های شوهر مرحومش را در اختیار خود بگیرد، زیرا خانم بازدیوا به دهکده رفته است. پیر به پیشکار گفت: آخ آری الان صبر کن، یا نه آری نه برو بگو که الان خواهم آمد. اما چون پیشکار از اتاق بیرون رفت، پیر کلاهش را از روی میز برداشت و از در عقب دفتر کار خارج شد. در دهلیز هیچ کس نبود. پیر تمام طول دهلیز را تا پله ها پیمود و با قیافه عبوس در حالی که با هر دو دست پیشانی را میمالید تا اولین پاگرد پله پایین رفت. دربان کنار در اصلی ورودی ایستاده بود. از پاگرد پلکانی که پیر تا آنجا پایین رفت، پله دیگری به در عقب منتهی میشد. پیر از آنجا پایین رفت و به حیاط رسید. کسی او را ندید، ولی چون از در خارج شد و به خیابان رسید، کالسکچی وی که با کالسکه اینجا ایستاده بود و دربان ارباب را دیدند و در مقابل او کلاه از سر گرفتند. پیر چون متوجه شد که ایشان خیره خیره او را می نگرند، مانند شترمرغی که سر خود را در میان بوته ها برای پنهان ساختن خود فرو می کند، رفتار کرد. یعنی سرش را پایین افکند و در خیابان با قدم های تند به راه افتاد. آن روز صبح از تمام کارهایی که پیر داشت، کار جدا کردن کتابها و کاغذهای یوسیف الکسیویچ مهمتر از همه در نظرش جلوه می کرد. از این جهت سوار درشکه شد و دستور داد او را به استخرهای پاتریارش که خانه بیوه بازدگیف در آنجا بود برساند. پیر در حالی که پیوسته به عرابه هایی که از هر سو از مسکو خارج می شد می نگریست و اندام فربه خود را چنان در هم می فشرد که مبادا از درشکه کهنه و تق و لق پایین بیفتد، چون پسر بچه‌ای که به سبب فرار از مدرسه شادمان است، از فرار خود شادمان بود و با درشکچی گفتگو می کرد. درشکچی برای او حکایت می کرد که امروز در کرملین اسلحه توزیع می شود و فردا تمام مردم را به دروازه ستپه خواهند راند و در آنجا پیکار بزرگی در می گیرد. پیر چون به استخرهای پاتریارش رسید، مدتی خانه یه بازدیف را که مدتها به آنجا نرفته بود جستجو کرده و به در باغ کوچکی نزدیک شد. گراسیم، همان پیر مرد کوسه زرچهره که پیر 5 سال پیش در تورژک همراه یوسیف الکسیویچ دیده بود، در را بروی او گشود. پیر پرسید: خانه هستند؟ حضرت والا، سوفیا دانیلیونا با بچه ها به سبب اوضاع کنونی به دهکده تورژک رفتند. پیر گفت: در هر حال من باید به خانه وارد شوم و کتاب ها را جدا کنم. خدمتکار پیر گفت: خواهش میکنم بفرمایید، ماکار الکسیویچ برادر ارباب مرحوم که خدا رحمتش کند در اینجا ماندند و چنان که اطلاع دارید در ظرف و کسالت به سر میبرند. پیر میدانست که ماکار الکسیویچ برادر نیمه مجنون و دایم الخمر یوسیف الکسیویچ بود. پیر گفت: آری آری میدانم، برویم برویم. با این سخن به خانه وارد شد. پیر مردی بلند قامت با سر تاس و بینی سرخ که لباس خواب در برداشت و پا را بی جوراب در گالش کرده بود در اتاق انتظار ایستاده بود و چون پیر را دید سخنی زیر لب گفت و به دهلیز رفت. گراسیم گفت: ایشان بسیار عاقل بودند، اما حال چنان که مشاهده می کنید ضعیف شدند. میل دارید به دفتر تشریف ببرید؟ پیر به علامت موافقت سر را حرکت داد. دفتر هنوز همچنان مهر و بوم شده باقی است. سوفیا دانیلونا دستور دادند که اگر کسی از طرف شما آمد کتاب‌ها را به او تحویل بدهید. پیر به همان دفتر تیره و عبوس که در زمان حیات خیرخواه خود با ترس و لرز قدم به درون آن می‌گذاشت وارد شد. این دفتر که از موقع وفات یوسیف الکسیویچ دست نخورده بود، اینک غبار گرفته و تاریک و ملال‌آورتر به نظر می‌رسید. گراسیم یکی از پنجره‌ها را گشود و آهسته آهسته روی پنجه پا اتاق را ترک کرد. پیر دور اتاق گشت. به گنجه‌ای که نوشته‌ها در آن بود نزدیک شد و سندی را که زمانی یکی از مهمترین آثار مقدس انجمن ماسون‌ها به شمار می‌رفت برداشت. این سند پرونده اصلی اسکاتلند با تذکرات و توضیحات خیرخواه بود. پیر پشت میز تحریر غبارآلود نشست و آن نوشته را در برابر خود نهاد. چند بار آن را باز کرد و بست و سرانجام آن را به کناری گذاشت و سر را روی دست‌ها تکیه داده به فکر فرو رفت. چند بار گراسی محتاطانه به دفتر نگریست و مشاهده کرد که پیر در همان وضع نشسته است. این حالت بیشتر از 2 ساعت دوام یافت. گراسی به خود اجازه داد که برای جلب توجه او به خود در آستانه اتاق صدا کند، ولی پیر متوجه او نشد. گراسی با صدای بلند گفت: دستور می‌فرمایید که درشکه را مرخص کنم؟ پیر به خود آمد و شتابان از جا برخاسته جواب داد: آخ آری. پس دکمه نیمتنه گراسیم را گرفت و در حالی که با چشم‌های درخشنده و مرطوب و مشتاق خود از بالا به پیر مرد کوچک اندامی نگریست گفت: گوش کن، می‌دانی که فردا جنگ خواهد بود؟ گراسیم جواب داد: چنین می‌گویند. از تو خواهش می‌کنم که به هیچ کس نگویی که من کیستم و آنچه من به تو می‌گویم انجام بده. گراسیم جواب داد: قربان، اطاعت می‌شود. امر بفرمایید، برای شما غذا بیاورم؟ پیر ناگهان سرخ شده گفت: نه، من به چیز دیگری محتاجم. من لباس روستایی و تپانچه لازم دارم. گراسیم لختی اندیشید گفت: قربان، اطاعت می‌شود. پیر تمام آن روز را در دفتر کار خیرخواه خود تنها به سر برد و چنان که گراسیم می‌شنید پی در پی از گوشه‌ای به گوشه دیگر گام می‌زد و با خیشتن گفتگو می‌کرد و شب را در بستری که در همانجا برای او آماده کردند خفت. گراسیم چون خدمتکاری که به مشاهده یه چیزهای عجیب و غریب بسیاری در زندگی خود عادت دارد، انتقال پیر را به این خانه بدون شگفتی پذیرفت و به نظر می رسید که حتی از این فرصت هم که می تواند به شخصی کمک کند راضی و خرسند است، چنان که گراسیم در آن شب بیان که حتی از خود بپرسد که آنچه از وی خواسته شده به چه جهت ضرورت دارد، شلای روستایی و کلاهی را برای پیر تهیه کرد و قول داد روز بعد تپانچه را نیز فراهم سازد. ماکار الکسیوویچ آن شب دوبار در حالی که گالش‌های خود را به زمین می‌کشید به طرف در آمد و در آستانه آن ایستاده با کنجکاوی به پیر نگریست، اما چون پیر به سوی او برگشت شرمنده و خشمناک دامن جبه‌اش را جمع می‌کرد و شتابان دور می‌شد. در آن هنگام که پیر همراه گراسیم در شلای دروشچیان که وی برایش تهیه کرده و در آب جوشانده بود برای خریدن تپانچه به سوی برج سوخاریوف می رفت، با راستوف ها مصادف شد و آن گفتگو در میان ایشان گذشت. فصل 19. روز اول سپتامبر کوتوزوف فرمان عقب نشینی قشون روسیه را به هنگام شب از میان مسکو به سوی جاده ریازان صادر کرد. ستون‌های اول آن شب حرکت کردند. قسمت‌هایی که عقب می‌نشست بدون عجله و آهسته و یک نواخت حرکت می‌کرد. اما در سپید دم قشونی که در حال حرکت بود چون به پل داروگولو میلوف نزدیک شد، روبروی خود در طرف دیگر رودخانه توده بیشمار قشونی را دید که روی پل با شتاب ازدحام می‌کردند. و خیابان‌ها و کوچه‌ها را در آن سوی پل مسدود می‌ساختند و ستون‌های بیشماری که به دنبالشان روان بود این قشون را پیش می‌راند. شتاب و استراب بی جهت بر قشون چیره شد و همه کس به جلو، به جانب پل، به روی پل، به سوی گودار و به طرف قایق‌ها می‌شتافت. کوتوزوف امر کرد او را از خیابان‌های دورافتاده به آن طرف مسکو برسانند. در حدود ساعت 10 صبح دوم سپتامبر در حومه داروگولو میلوف تنها قشون عقبدار باقی مانده بود. سایر قسمت‌های ارتش دیگر به آن طرف مسکو رسیده و از شهر گذشته بود. در همین موقع، یعنی در ساعت 10 صبح روز دوم سپتامبر، ناپلئون روی تپه پاکلونایا میان قشون خود ایستاده بود و به صحنه مقابل خیش می‌نگریست. از 26 اوت تا دوم سپتامبر، یعنی از نبرد بارادینو تا ورود دشمن به مسکو، تمام روزهای این هفته استراب انگیز و فراموش نشدنی بود. ولی هوای پاییزی فوق‌العاده خوش که همیشه مردم را به شگفتی وامی داشت وجود داشت و خورشید که به زمین نزدیک بود از خورشید بهاری گرم‌تر می‌تافت و همه چیز در هوای رقیق و پاک چنان می‌درخشید که تابش آنها چشم را خیره می‌ساخت و سینه از تنفس هوای عطرآگین پاییزی تقویت و تازه می شد. حتی شبها هوا نیز گرم بود و در این شبهای تاریک و گرم ستاره‌های زرین پیوسته از آسمان فرو می ریخت و دلها را بیمناک و در این حال شادمان می ساخت. روز دوم سپتامبر در ساعت 10 صبح هوا چنین بود. هوای بامداد برق و جلای سحرانگیزی داشت. مسکو با باغ‌ها و کلیساها و رودخانه‌اش در پای تپه پاکلونایا نمایان بود و گنبدهای کلیساها در پرتو اشعه خورشید چون ستارگان برق می‌زد. به نظر می‌رسید که اوضاع شهر عادی است و با روزهای دیگر فرق ندارد. ناپلئون هنگام مشاهده این شهر عجیب با سبک معماری غیر عادی در خود همان کنجکاوی هیجان انگیز و کم و بیش رشک‌آمیزی را می‌یافت که مردم هنگام مشاهده یک صور زندگی بیگانه‌ای که از آن اطلاع ندارند احساس می‌کنند. ظاهراً این شهر با تمام نیروی حیاتی خیش به زندگی عادی ادامه می‌داد. ناپلئون از تپه پاکلونایا به وسیله علائم نامعینی که با وجود فاصله بسیار می‌توان از روی آن جسم جاندار را به طور یقین از جسم بیجان تشخیص داد، جنبش و فعالیت حیات را در شهر مشاهده کرد، چنان که گویی متوجه نفس کشیدن این جسم عظیم و زیبا شد. ناپلئون گفت: این شهر آسیایی با کلیساهای بیشمار، مسکو، مسکوی مقدس، بالاخره به این شهر مشهور رسیدیم. به موقع رسیدیم. و از اسب پیاده شد و امر کرد نقشه این مسکو را در مقابل او باز کنند. و للورم دیدویل مترجم را به حضور طلبید و با خود گفت: شهر به تصرف دشمن در آمده، به دوشیزه شباهت دارد که گوهر عفت خود را از دست داده است. در اسمولسک نیز همین سخن را به توچکوف گفته بود. ناپلئون با این نظر زیبایی شرقی را که هنوز نظیر آن را ندیده بود و اکنون در مقابل او قرار داشت تماشا می کرد. در نظر شخص ناپلئون هم عجیب می نمود که سرانجام به آرزوی دیرین خود، یعنی به آنچه در نظرش غیر ممکن جلوه می کرد، رسیده است. او در روشنایی شفاف بامدادی گاهی به شهر و زمانی به نقشه می نگریست. جزئیات این شهر را با نقشه تطبیق می کرد و اطمینان به تصرف آن او را به هیجان می آورد و به وحشت می انداخت. ناپلئون با خود می گفت: مگر ممکن است جز این باشد؟ این پای تخت است، پیش پای من افتاده است و در انتظار سرنوشت خود می باشد. حال الکساندر کجاست و چه اندیشه‌ای در سر دارد؟ چه شهر عجیب و زیبا و با عظمتی! این دقیقه نیز عجیب و با عظمت است. پس به یاد سربازانش افتاده به خود گفت: اینک من در نظر ایشان به چه صورت جلوه می کنم؟ و در حالی که به قشونی که نزدیک می شد و صف می بست می نگریست، با خود اندیشید: این هم پاداش تمام این مردم کم اعتقاد و دیر باور. آری، یک کلمه من و یک حرکت دست من کافی است تا این پایتخت باستانی تزارها ویران و منهدم شود. اما لطف و کرم من همیشه شامل مغلوب شدگان است. من باید بلند همت و حقیقتاً بزرگ باشم. اما نه، به هیچ وجه این مسئله که من در مسکو هستم حقیقت ندارد. و باز به خود گفت: با این حال این شهر زیر پای من افتاده است و گنبدها و صلیب‌های زرین آن در پرتو اشعه خورشید می لرزد و بازی می کند. اما من به مسکو ترحم خواهم کرد. من به روی یادبودهای باستانی بربریت و استبداد، سخنان بزرگ، حق و عدالت و رحم و انصاف را خواهم نوشت. این عمل برای الکساندر بیش از همه دردناکتر است. من او را می شناسم. ناپلئون چنین می‌پنداشت که اهمیت اصلی این حادثه‌ای که در شرف وقوع بود همانا مبارزه شخصی او با الکساندر است. از ارتفاعات کرملین، آری، این کرملین است. من قوانین حق و عدالت را به ایشان تفویض می‌کنم. من به ایشان اهمیت تمدن حقیقی را می‌شناسانم. من نسل بویارها را وادار می‌کنم که با عشق و محبت نام فاتح خود را یاد کنند. من به نمایندگان شهر خواهم گفت که من خواهان جنگ نبودم و اکنون نیز طالب جنگ نیستم و تنها با سیاست دروغ و مهیلانه درباره ایشان پیکار کردم. من الکساندر را دوست دارم و به وی حرمت می‌گذارم و در مسکو شرایط صلحی را که شایسته من و برازنده ملت‌های من باشد خواهم پذیرفت. من نمیخواهم از بخت و اقبال خود در جنگ استفاده کنم و امپراتوری که مورد احترام ایشان است تحقیر نمایم. من به ایشان خواهم گفت: بویارها، من جنگ نمیخواهم. من صلح و سعادت تمام اتباع خود را آرزومندم. به علاوه من میدانم که حضور ایشان مرا قوی دل خواهد ساخت و من مانند معمول با ایشان صریح و با شکوه و با عظمت سخن خواهم گفت. اما آیا حقیقت دارد که من در مسکو هستم؟ آری، این شهر مسکو است. پس رو به ملتزمین رکابش کرده گفت: بویارها را به حضور من بیاورید. ژنرالی با ملتزمین رکاب رنگارنگ خیش بیدرنگ به دنبال بویارها تاخت. دو ساعت گذشت. ناپلئون چاشت صرف کرد و دوباره در همان محل بالای تپه پاکلونایا به انتظار نمایندگان شهر ایستاد. ناپلئون نطقی را که برای بویارها می‌خواست ایراد کند، دیگر کاملاً در فکر خود ساخته و پرداخته بود. این نطق از شایستگی و بزرگی و عظمت سرشار بود. اما شایستگی و عظمت به آن مفهومی که ناپلئون درک می‌کرد. ناپولئون خود مجذوب آن علو طبع و بلند همتی شده بود که میخواست در مسکو به جای آورد. در عالم خیال خود روز اجتماع در قصر تزارها را که در آنجا میبایست رجال عالی مقام روس با رجال عالی مقام امپراتور فرانسه ملاقات نمایند تعیین میکرد. در عالم اندیشه استاندار، چنان استانداری که بتواند ساکنان شهر را به سوی وی جلب نماید، تعیین میکرد. و چون میدانست که در مسکو مؤسسات خیریه بسیاری وجود دارد، در عالم خیال تصمیم گرفت که تمام مؤسسات را به منتهی درجه از بخشش و سخاوت خود برخوردار سازد.